بسم الله الرحمن الرحيم فوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إلهي انطقني بالهدى وألهمني التقوى. هدية پیشگاه امام عسکری سلام الله علیه صلوات هدیه فر اللهم صل عجل فرجهم عجل فرجهم. ما انشالله بعد از جلسات بعد برای این کلاس جای مناسبی پیدا کنیم که اینترنت داشته باشیم. چقدر اونجا جا داره؟
اونجا اگه صندلیاشو برداریم تقریبا همین دوستان رو بیگه با این رو نزدیک هم بشن جا میشن، ولی اگه همون صندلی بشین تقریبا یاد من
خب جای دیگه هم حالا میشه رفت.
حالا من بگیر کنم
بگیر
استودیو خواهد باید رو زمین بشن آقای اون سختشون میشه
صندلی
ما کلاسی که در فضای باز یعنی جایی که خورشید هست باشه نداریم نه؟ حالا یه فکریم انشاءالله من یه خورده مریض احوالم انقریم انشاءالله. خب بحث به کجا رسیده بود؟ یه دو سه تا جمله از جملات گذشته رو بفرمایید. یه پیشنهادم دارم.
بله 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 بحث در مورد این بود که جلسه آخر در مورد موارد تاریخ طبری سالتشون فرصت نشد خدمت رو برگزار ما خلاصهشون نوشتیم همین که مواردش چیه و دیگه رسیدیم به اینکه یعنی دو تا از منابع
موارد یعنی چی آقا؟
منابع
یعنی منابع مآخذ. ما چند تا مقاله مهم موارد داریم که بیشترش از همین جواد علیه جز یکیش بقیه رو من دیدم یکیش هنوز پیدا نکردم که مال انصاف الاشرافه. مهمه که محل اخذ این نویسنده کجا بوده. خب
بعد رسیدیم به یکی ابن منبع بودی که کربلا احوال بود که شما فرمودین که من این جلسه رو زیاد فرصت ندارم برای جلسه بعد بگید سیاره علامه نویسی توضیح دم نیستید کتاب ها دارید کتاب ها رجال ارکسان رو فرمودید تقسیم بندی کردی گفتی یکی از کتاب های خیلی مهمشون سیاره علامه نویسی بعد ما تو کانال گذاشتیم
سیاره
رو
با اینا رو گذاشتیم. البته من مخالفم که مطالب رو تو کانال بگذارید. علت هم بکنم گفتیم.
بله. یه سری هاشو میذاریم یه سریشون.
بله. مثلا فرض کنید که این مقاله کتاب حضرت رقیه که بحث جلسه بعد رو خودم عرض کردم بگذارید. چون این پیدا کردنش کاری نداره همه بخونن. ولی برای اینکه دوستان بتونن مطلب رو پیدا کنن لازمه که مثلا فرض کنید شما یه شخصی رو معرفی کنید هر کس خواست از او بگیره ولی تو کانال نگذاریدش. چرا؟ برای اینکه دیگران برن پیدا کنن و اگه پیدا نکردن بیان بگن ما چرا پیدا نکردیم. حالا انشاءالله اگه فضای اینترنت دار باشه کلاس بهتر یعنی همینجا سرچ کنیم با هم که ببینیم چرا این مطلب پیدا شد یا نشد. چند دقیقه طول می‌کشه این مطلب رو پیدا کنیم یا تو این زمینه دست رفقا تقویت بشه از این جهت نه از جهت خصاصت. از این جهت که دستشون راه بیفته نهایت اگه کسی حالا پیدا نکرد گیر داشت دسترسی به اینترنت نداشت یه شخصی باشه بتونه از او بگیره بخونه ولی خودش جستجو اولیه‌ای لازم میکنه. یا میشه اگه تو کانال بذاریم اینم میشه تو کانال شما بگذارید ولی از دوستان خواهش میکنیم که به نفع خودشونه دیگه یعنی خداش ناظر و عرض کنم شاهد اعمال ماست. اول سرچ کنید پیدا نکردید ببینید بعد بگید ما چرا پیدا نکردیم که دستون را بیفته چرا من این مطلب پیدا نکردم دیگران راحت پیدا میکنم. چون این خیلی مهم دسترسی ما به منبع گذشت اون زمانی که ما مثلا فرض کنید گذشت که حالا برای سطوح خیلی بالای تحقیق هنوز هست که بگردیم سالها مدتها زمانها سفرها کنه آدم برای اینکه یه مطلبی رو پیدا کنه. الان دیگه واقعا منابع خیلی نزدیکه و انشالله به فضل الهی ما یه بودجه‌ای تأمین کنیم یه کتابخونه دیجیتالی به مدرسه اضافه میکنیم که انشالله به فضل الهی در کشور شاید 5 تا مرکز نباشن که این همه منبع دارن. یه رایزنی هم با آستان القدس کردم که اگر بشه از اونا به اشتراک بخریم 1,200,000 نسخه کتاب مثلا. البته چیزایی که الان ما داریم اونا رو آستان قدس نداره یه چیزایی آستان قدس داره که ما نداریم هم خطی هم چاپی، منتها اون چاپیایی که آستانه قدس داره غالبا 1200000 نسخه ما نداریم، بتونیم اشتراک بخریم ازشون. تا حالا چون ضبط میشه دیگه نمیگم، یه پلیتیک هم زدیم که شاید بشه یه کار دیگه ای کرد، مثلا خدماتی بدیم به جای خدمات اونو بگیره، در حال رایزنی است. واقعا دسترسی پیدا کردن منابع خیلی متفاوت از قبل شده. عرض کنم خدمتتون، این اون کتابی که نمیشه پیدا کرد و تو کانال در واقع بگیم آقا این نمیشه پیدا کرد، نیست جایی، تو اینترنت پیدا نمی کنید. مثلا فرض کنید تو بحث ابقات کتاب درازات اللبی رو نمیتونید تو اینترنت پیدا کنید، اون نسخه عبدالرشید نعمانی نیست، لذا خب اونو میگذاریم فایلشو. تو بعضی از اینا فایلاش سنگینه، تو مثلا 400 مگه بخوای تو کانال بذاری خودش داستان دیگه هم داره، یعنی باید یه محل مراجعه بذاری. قبل از اینکه فرمایش شما رو من بشنوم، یه پیشنهادم دارم. ما برای اینکه میخوایم آموزش پژوهش داشته باشیم، برای ما اصلا مهم نیست که شما چه تحلیلی از فلان موضوع دارید یا نظر من با شما یکی هست یا نیست، اینا اصلا اهمیت نداره. اونی که اهمیت داره روشمندی بحثه، دقت میکنید؟ لذا عرض کنم که انگیزه لازم داره. مباحثی که به مسائل تقویمی مرتبطه بهتر اینا مطرح بشن، مثل ماجرای محسنیه. ماجرای محسنیه برای ما چون میخوایم بحث تاریخی بکنیم و این مسئله است که سخته، ایامشه شاید انگیزه بهتری باشه برای اینکه ما ببینیم که کی به کیه، ادله چیه، چقدرش تاریخیه، چقدرش غیر تاریخی. دقت می‌فرمایید؟ یا ماجرای شهادت رسول خدا، یا ماجرای مثلا کتابی است که بهترین کتاب راجع به دفاع از شخصیت از رقیه است که توی کانال گذاشتن، که ببینید این کتاب از جهت تاریخی تونسته بحث رو پیش ببره یا نه. چون این مباحث، چون اصل اینکه چه موضوعی رو ما انتخاب کنیم برای مباحثه اون انقدر اهمیت نداره، روش بحثه که مهمه. حتی من جلوتر بریم یه کتاب تاریخ قوم میگم رفقا عکس بگیرن پی دی افش کنن تو کانال بزنن، راجع به قحطی تاریخ قوم 1280ه، ولی برای روش تحقیق تاریخ مفیده. دقت میکنین؟ اینه که مسئله ما این نیست که شما نظرتون راجع به سقیفه چیه، هرچی که هست به این کلاس مربوط نیست. ما اینجا دنبال این که محتوای ارائه کنیم اصلا نیستیم، چه بسا خیلی وقتا کتابی رو که معرفی میکنیم 100% باش مخالفی، میخوام شما بخونید بحث کنید، چه بسا آخرش هم شما اونو بپسندید. یعنی قرار برای نیستش که هم نظر بشیم، قرار برای اینی که روش رو نقد کنیم. نمونه شو بگم به شما، تو به آقای دهخانی تلفن زدم که یادم نره عرض کردم، یکیشو که تقریبا یادمه آقای مسائلی، ببینم اینجا اینترنت نداریم که متاسفانه، رو میتونم سعی کنم یه جا سیوش کنم. آقای مسائلی رو کانالش رفقا دنبال کنن، مهدی مسائلی، مطالعات و یادداشت. اسم خیلی وقتا ممکنه نظرمون با هم مشترک نشه، ولی حرفاش قابل ملاحظه است. الان هم میخوام نقد کنم یه پاراگرافشو. خب میدونید که ایشون از منفورترین روحانیون نزد طلبه های سنتی محسوب میشه. کتاب معروفش چیه؟ کتاب معروفش نقد غمزنیه. یه کتاب داره به اسم لعنهای نامقدس. طبیعتاً کسی که روی مین میره، اهل سیما و مینا و این چیز هست. خلاص آزاد پژوه اسم کانالشه، آقایون عضوش بشن که ما دیگه مطالبش رو نقد و بررسی خواهیم کرد. آزاد پژوه، یه پاراگرافشو من بخونم ببینم آقایون چی میگن. این جزء مطالب جدید کانالشونه. بعضی برداشتشون این بود که در نقد عرض ما که با رجا نیوز بحث کردیم بوده، برداشت من این نبود. که مطلب بنده رو نقد کرده. رضا به خبرگزاری هم گفتم که اول از ایشون بپرسید کیو نقد کرده، کجا رو نقد کرده، بعد ما جواب بدیم. تا حالا هنوز جوابی نیومد. اما این پاراگراف رو میخونم دوستان ببینم که چی به ذهنشون میرسه. یه لحظه همه گوش. ایشون میگه آقا این مقدمه، بعد من بنده یکش به بحث ما از جهت تاریخ پژوهی ربط داره. بند اول یه مقدمه مختصری، در سالهای اخیر افرادی تلاش میکنند تا هر مناسبتی در تشیع را به تقابل مذهبی بکشانند. با این روی کرد چند سالی است ادعای موضوع مسموم و شهید شدن پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله به دست بعضی از زنان شاهانه مطرح کرده، چند سالی است، و مطالبی را در این باره منتشر میکنند. نقدی برای این مطالب خواهیم داشت. حالا مطلب خودتون میرید میبینید اگه خواستید. بند یکش رو دقت کنید. در تفسیر عیاشی، عیاشی کیم دی؟ عیاشی اگر در کوفه بود امروز امام المفسرین بود نزد شیعه، چون که در منطقه دور از منطقه اصلی مرکزیت علمی جهان اسلام زندگی میکرده بنده خدا، کاملا به نسبت شخصیتش ناشناسه. شاگرد برجستش اسمش کشیه. کشی تنها منبع رجالی ماست که با هر نظر رجالی به روایاتش میشه توجه کرد. دارم الفاظم رو با دقت استفاده میکنم، چون شیخ طوسی که دو کتاب غیر از این و شیخ نجاشی که توثیق و جرح کردن راویان رو نظر دادن، نگفتن به چه دلیل ثقه. برای همین تو بحث رجال مطرحه که توثیقات رجالی این از چه بابه؟ از روایت، از باب شهادت، از باب روایت، از باب خبرویت. کیفیت اخذ توثیقات رجالی این مسئله بسیار مهمیه در علم رجال، چون نجاشی میفرماد ثقتون. خب بفرما ثقتون. آیا نجاشی با شیخ طوسی با علامه هلی که میگه ثقتون فرق داره یا نه؟ از دو بابه، سه بابه، یه بابه، از یه جهته، از دو جهته؟ توثیقات فقها قبول برای ما یا نه؟ از چه جهت توثیقات نجاشی ما میپذیریم؟ این میدونید که این یعنی اگر کسی اینجا رو بزنه دینامیت گذاشته زیر ری رجال، بزنی هیچی نمیمونه دیگه. دقت کردین؟ هر چی شما گیر باشی اینجا، بازم کتاب کشی که اصلش به ما نرسیده تلخیصی یا اختیاری یا تهذیبی یا چیزی که اونا همش بحث داره که اینجوری میگن، شیخ طوسی از اون کتاب به دست ما رسونده اینجور نیست، عمدتاً اینجور نیست که بگه ثقه یا بگه کذاب، بلکه روایت میاره از معصومین یا از اهل خبره، معمولا از معصومین راجب یه شخصی. بنده عرض میکنم از کتابهایی که کسی بخواد سیره معصومین به فهمه لازمه 10 بار 20 بار بخونه این کتاب کشی. گنجینه مباحثه کتاب. مناسبات بین راویان بسیار بسیار کتاب مهمیه. خیلی هم که حرف روش هست، اصل کتاب، خطاهاش، اشکالاتش، ایناش سر جاش، به بحث ما مربوط نیست، یه بحث رجالیه. اما از جهت تاریخی بسیار کتاب مهمیه. یعنی اصلا علم رجال نبودم کتاب کشی بسیار اهمیت تاریخی داره برای ما. دقت فرمودید. به ویژه که روایت آورده که شما از روایت استنباط میکنی ثقتون ام ضعیفون ام منکر الحدیث. دقت میکنی؟ نه اینکه بخوای ببینی ما داریم تقلید میکنیم از فلان عالم یا نه. این کشی با این کتابی که آقا خدا ایشالله، من هر وقت میرم حرم اهل بیت این دعا رو میکنم برای شما، از این بعد دعا میکنم شما ما رو که ما باقیات و صالحاتمون تموم نشه، چون شما خوبید، گناهان امثال من با 50-60 سال کار ولو خیر پاک نمیشه. آقا این کشی حوالی 350 از دنیا رفته، 1080 سال این کتاب محل استفاده علمای شیعه است. اصل کتاب به دست آن نرسیده، شیخ طوسی این کار کرده، یعنی شیخ طوسی در این دخیله. شیخ طوسی آقا 1080 سال، حالا از 460 که خودش از دنیا نفته، 980 سال در خیرات هر کسی فتوا داده، هر کسی کار حدیثی کرده، کار فقهی کرده. شیخ طوسی و کشی شریک کنه، خوش به حالش، آدم حوس میکنه. این آدم یکی از شاگردان عیاشیه. عیاشی 100,000 دینار بهش ارث میرسه. 100,000 دینار، دینار رو بحث کنن میگن معمولا 4.24 صدم گرم طلاه. 100,000 گرم رو ضرب در 1,000 کنی میشه کیلو. این 1,000 رو تو این ضرب کنید، 2 تاش میره دیگه، 2 تا اشار داشت، میشه 42 کیلو و 400 گرم. 100 تا اینجا داریم، 4240 کیلو. 4 آقا اینقدر کیلو طلا به کسی بدن، میره سرمایه گذاری میکنه، کوخاری شروع میکنه، زمین خاری میکنه، رئیس جمهور خاری میکنه، خار هرچی از بن مزارع خوردن منظورم بود. ولی ایشون یه زمین بزرگ، یه حوزه درست میکنه، شبانه روزی نوشتن و کان بیته مرتعا للشیعه. این عیاشی ناشناس یکی از شاگرداش کشیه با این همه کار. الله اکبر، واقعا من خیلی افسوس میخورم. این عیاشی هم کمک مالی به حوزات علمی کرده، هم کمک علمی. شبانه روز یه عده استنساخ میکردن کتب و یه عده کاغذ برای علما، خیلی گرون بوده دیگه، کاغذ قلم تهیه کنن، یه هزینه زندگی طلبه ها رو تأمین میکرده، شبانه روز اونجا یه عده کار پژوهشی میکردن. خونش مرتع بوده، چراگاه بوده، یعنی بخور و ببر، غذا میدادن، چای و نسکافه میدادن، درس بخون، صبح تا شام اونجا کار میکردن. ولی متاسفانه شخصش چیزی به دست ما نرسیده جز یه تفسیر عیاشی. و خب چون فاصله داشته از ما، همین تفسیرم با سند به ما نرسیده، یعنی روایاتش مسند نیست. اما این آدم خیلی آدم مهمیه. اولا خیلی قدیمیه، تقریبا هم عصر شیخ کلینیه، استاد برجسته‌ای بوده، منتها متاسفانه از مرکزیت تشیع دور بوده، از قم و کوفه، بغداد، از این جاها، و لذا متاسفانه ناشناس مونده. این مال سمرقند. حالا بعد از این توضیح بند یک آقای مسائلی رو بخونیم به جهت نقد تاریخی. میگه در تفسیر عیاشی روایتی به این مضمون آمده است که عایشه و حفصه به پیامبر سم خورانده و آن دو عامل شهادت پیامبر بودند. یه روایت پس در کتاب تفسیر عیاشی داریم که دو تا آج خانوم حضرت رسول رو مسموم کردن. میگه تفسیر عیاشی جلد یک صفحه 200. بعد میگه که خب من اول بگم تفسیر عیاشی، بعد ایشون نقد میکنه، میگه این روایت مرسل بوده، سند ندارد، سند حدیثی از کی از کی از کی، پس روایتی ضعیف و نامعتبر است. منبع آن نیز منحصر به تفسیر عیاشی است، افراد عیاشی، یا بگو از متفردات عیاشی. و اگر می‌بینیم عده‌ای کتاب‌های متعددی برای استناد به آن ردیف می‌کنه، مثلا 50 تا کتاب میگن بیشتر برای جفسازی و فریبه. جفسازی و فریب مخاطبان، از زیرا همه این کتاب ها روایت فوق از تفسیر عیاشی نقل میکنن، یعنی از عیاشی عده‌ای گرفتم، مثلا میگه تفسیر عیاشی هست، بهار هست، میگه این اون گرفته. ادعای این روایت انقدر مهم و بزرگه، این ادعای مهم و بزرگ باید توسط روایات معتبر نقل میشد. انقدر مهم بزرگ که اگر صحت میداشت باید روایات معتبری از ائمه در این باره به دست ما میرسید. خب ما به بقیه مطلبش کار نداریم، شما میخونید. چیه نظرتون؟
در مورد این که ایشون فرمودن آقای عیاشی که نقل کرده بدون سند نقل کرده، اول باید ببینیم که در باره ایشون تفسیرشون بوده که چه نوع حدیثایی رو وارد بکنه. اگر ایشون تو مقدمه گفته باشه که من اگه حدیث نقل کردم،
ظاهرا شرط نکردم، یعنی شرطی ظاهرا ذکر نکرد.
بحث بعد این که اگر بخواد این پسندیده بشه باید حتما روایت از معصومین به صورت معتبر برسه، این خب قطعا توی چیزی که اینقدر تهمت عظیمی به برادران تسننه خیلی نمیشه دنبال روایت معتبر گشت، ولی خب میشه با روایتی که خودشون نقل کردن به اینکه به زور به حضرت رسول اکرم دوا خوردن و حضرت ناراحته، بالاخره کم تمیزی میشه اثبات کرد که یه چیزایی خوردن به رسول خدا که حضرت نمیخواسته، و اگر اون چیزا دعوا بوده اغلب رسول خدا نباید ممانعت میکرده دیگه، شواهد و برهان اعتماد از علی تسنن هم داره. پس این دوتا نقل به ذهن اون میرسه
عزیزان دیگه.
حالا بحث همون رو مشخصه بحث تاریخی نه بحث فقهی، یعنی گفته این روایت مرسله.
احسن یادتون از بگم علم رجال. آقا شما این دقیقا هم مقالطه‌ای که ما ذکر می‌کنیم و شما با این نگاه ببینید اکثر کارهای تحقیقی اینطوری. خب ما داریم کار وقتی میگیم حدیث صحیح داریم، خب یعنی چه؟ یعنی حجت است. ما می‌خوایم حکم صادر کنیم، مثلا آیا حجت داریم برای شهادت پیغمبر عزاداری کنیم یا نه، این کار فقهیه. اما اینکه آیا پیغمبر شهید شده است یا نه، این اصلا به فقه ربط نداره، حجت توش معنی نداره. یادتون عرض میکردیم اولا میگی رجال، اولا چرا بحث رجالی باید کرد در جایی که عمده روایات تاریخی سند ندارن، بی بهرن از این. مثلا اینکه شما بگی یه آپشن خودرو باید پرواز باشه، بعد بگی فلان ماشین که خب پرواز که نمی کنه. نمی پرواز، هیچ کدوم پرواز نمی کنه. این شرط چیزی تهش باقی. شما قرار باشه روایات صحیحه تاریخی رو جمع کنی، حالا با این حال ما اشکال میکنیم به اون صحیحه ها هم، این کلا مثلا کل تاریخ اسلام میشه توی جزوه جمع کرد، چون اصلا بناشون مورخین بر کار حدیثی نبوده. شما در مورد کوروش و داروش و اینا بخواد برید بر اشکانیان هم چی اشکبوس، سند مسند متصل صحیح داریم، منابعی که ذکر میشه شما میخواید بگید درسته، اونا سند صحیح داره، تاریخ طبری سند صحیح داره، بعد تازه سند صحیح از نزد کی؟ شیعه یا سنی؟ رجال نزد کی؟ یعنی شما توی فقه که میگی من به یه اجتهاد میرسم، شما به یه اجتهاد، شما به اجتهاد خودت عمل کن، منم به اجتهاد خود عمل میکنم، من حجت دارم در این روش، شما حجت داری، ولی واقع که چند تا نیست که بگی پیغمبر شهید شده من حجت دارم، شما میگی پیغمبر شهید نشده مگه طبیعت من رفته من حجت دارم. واقع یکی بیشتر نیست، اصلا فرق تاریخ و فقه همینه. شما اینجا دنبال حجت نیستید که بری سراغ روایات، اصلا صحیحه رو هم یا خبر صحیحه ممکن راوی اشتباه کرد. حالا پس این جمله یه مغالطه است به نظر ما. اولا تفسیر عیاشی، آقا ما نسخه های خطی رو یکی از دلایلی که لازم داریم اینه که بسیاری از اوقات کتب چاپی درست از روی نسخه ها نوشته نشده. اولا بعضی وقتا یه نسخه رو دیدن منتشر کردن، نسخه دیگری زیاداتی داره. امروز با 57 نسخه کتاب لحوف سید ابن طاووس رو تحقیق کردن. این هم یادم نمیزه جزء مطالعه باشه که بعدن کتاب رو آقایون بخونن، یا باید کتابشو بخرن بخونن، یا تو این نرم افزارهای خود پژوهشگاه علوم فرهنگ اسلامی این هم رایگان یا با قیمت کمی میشه تو گوشی خوندش کتاب. اینقدر اختلاف توی لحوف هست که شما به این راحتی نمیتونی بگی که این جمله مال سید ابن طاووس هست یا نیست. مال اشتباه مستنسخین، اضافات دیگران، یا کتاب سیده. اینقدر اختلاف هست بین نسخ. دقت میکنی که چیزایی که باید لحاظ کرد و تو تحقیقات ما نیست. از رفقای ما کسای دانشگاه امام صادق درس میخوندن، رفتن دو سال فرانکفورت مطالعه دوره مطالعاتی بگذرونن، وقتی برگشتن شدن نسخه شناس آلمانیا. گفت ما رسیدیم اول گفت یه نسخه تصحیح کن، گفتم بلد نیستم. گفت خب تصحیح کنی یادم میگیری، برای اینکه بخش مهمی از تحقیق توی نسخه هاست. ما همینجوری به کتاب چاپی اعتماد میکنیم، بعد یه 20 تا 30 تا 40 تا اشکالات فاحش وحشتناکی که در چاپ کتاب ها اتفاق افتاده، کم و زیادایی که شده، اشتباهات سهوی، اشتباهات خبرویتی، یعنی طرف خبره نبوده بتونه متن رو بخونه یا دسترسی به نسخه نداشته، کتابو چاپ کردن بعدن یه نسخه پیدا کردن این کامل تر بوده، میریزه دیگه. آقا کتاب وقتی از بین میره سر و تش خراب میشه، مثلا بچه برداشته یا خرچ 5-10 تاشو کنده. دقت میکنی؟ خیلی از نسخه شما نگاه کنید بچه ها روش نقاشی کشیدن، این آدم ها زیاد میبینید در آثار اسلامی این تصویر. یعنی ته پیکاسو هم بوده طرف، من خیلی دیدم اینطوری روی نسخه منحصر به فرد نقاشی کشیده بچه، نوه آیت الله نشسته نقاشی کشیده، چش دو ابرو هم کشیده. خب نسخه ها به این رفته، خراب شده، آسیب دیده، بعد یه نسخه دیگه ای پیدا شده. لذا خیلی باید دقت کرد که اون نسخه چه نسخه ایه، این نسخه نسخه کامل این کتاب یا نه، صرف این که در فلان کتاب بود نبود. حالا اگه یادم بود به بحث شهادت پیغمبر رسیدیم، اونجا عرض میکنم توی بحث این ترتیب حوادث بعد از شهادت پیغمبر، گاهی یه جمله داره مثلا میگه که این اتفاق افتاد و اینقدر طول کشید، اون اینقدر طول کشیدش هست شده، شما تو کتاب نمیبینی، در توی نسخه هست. گاهی اما این هم از هنرهای ماست، فقط ما میتونیم انجام بدیم که کتاب رو چاپ میکنیم، خودمون نقاطی که ممکنه مطلبی داشته باشه حتی به نفع ما هم باشه هست صورت میگیره. فقط میکنیم مرحوم امام رحمت الله علیه در مکاسب محرمه ای که آیت الله آقا مجتبی تهرانی رحمت الله علیه تصحیح کردن و چاپ کردن، مطالبی داره که در چاپ بعدی نیست، چون صلاح نبوده که رهبر جمهوری اسلامی این حرفا رو زده باشه. و اینا دقت دیگه صورت نگرفته که این نوع کارها اینطور نیست اونها مثل ما بی حال باشن، اونها میگردن و نسخ رو با چاپ ها و نسخ مختلفش تهیه میکنن، بعد به ریش ما میخندن، بعد کتاب در عربستان چاپ میکنن که شیعیان اهل تحریفن، اینم نمونهش، عکسای دوتا کتاب میذاره. بعد حالا ما آقا الان چند وقت دنبال اینیم که اون مقاصد محرمه چاپ آجا مشتر پیدا کنیم، حتی دفترش نتونستیم پیدا کنیم. شما دستت خالیه بخوای جواب بدی، نکنن آقا این کارو. ما یه افرادی داریم خدا حفظشون کنه، بعضیشون رو خدا زودتر بهشت ببره، اینا هی کتاب چاپ میکنن 50 صفحه 70 صفحه از آثار ما رو حذف میکنن یا پاراگراف هایی رو حذف میکنن. خب آقا این تو استناد ما گند میخوره توش، دقت میکنی؟ مثلا میگه شما خواهی چی استناد کنی؟ لذا این تفسیر عیاشی به این جد نوشتن، این تفسیر عیاشی و تفسیر قومی چاپ منقهش کجاست که شما اطمینان کنی که این از روی نسخ نوشته شده، نسخ مختلف دیده شده. ما تو این زمینه لازم عده ورود کنن، چون توش نون نداره، خرجیش سخت در میاد، کار سختیه، هر کسی هم توش ورود نمیکنه. پس یه نکته اینجاست توی اصل نسخه. خب باید دید که در آستان از معصومه سلام الله علیه و روحی للفدا یه مجموعه کتاب های منتشر شد، حدود بیش از 20 جلد در کنگره بزرگ داشت حضرت معصوم. بخش تاریخ حدیثی قوم رو دادن به یه استادی که خیلی هم مشهوره. ایشون من هی کتاب میخوندم، مثلا خدایا این نویسنده انگار هیچ کتابی نیده، ورداشته از روی کتاب آقای مدرسی طباطبایی مکتب در فرهنگ تکامل کپ زده تا صفحه 374 دیدم در پاورقی تصریح کرده اینو که چون کنگره نزدیک بود و برگزار بشه و وقتم که من عمده این مباحث رو از کتاب استاد مدرسی طباطبایی گرفتم. کتاب مدرسی طباطبایی محل بحث و نزاع جدیه الان، حالا ما بهش بعداً یادآوری کنید خواهیم رسید. خیلی کتاب مهمیه این کتاب از جهت تاریخ اندیشه تشیع، خیلی کتاب مهمیه. ولی آستان حضرت معصومه سلام الله علیها این کتاب رو منتشر کردن، یه استاد مشهور محترمی نوشتن، دبیر کنگره استاد بسیار مشهور محترم بزرگواری هم بودن، ولی کتاب چاپ شده. دقت میکنید؟ بنده که به چشم خودم اعتماد ندارم تو زمینه تحقیق، تو زمینه پاورقی آدرس، بنار بر این میذارم که یا کذاب بوده طرف یا ساهی، یعنی حواسش پرت شده، اشتباه کرده، سهو قلم، سهو لسان، سهو حواس. دقت میکنی؟ تا نر آدم ببینه نمیتونه اعتماد کنه. معدودن افرادی که مثل مرحوم میرحوم حسین رحمت الله علیه یا مرحوم شیخ محمد تقی شوشتری یا توستری، اینا آدم های دقیقی هم. به من اگر بگن مرحوم شوشتری در قاموس الرجال روایت از کلینی نقل کرده که در چاپ های کلینی نیست، تحقیق نکرده باشم، میگم احتمالا من بخوام نقل کنم رو منبر وقت تحقیق نشده باشم، نقل مرحوم شوشتری از کافی و از خود کافی چاپ شده بیشتر ترجیح میده، چون آدم دقیقیه. همچنین گتره یه کلمه نمی‌نویسه، یه واو اضافی نمی‌نویسه. پس یکی نسخه است. مثلا این نسخه کجاست؟ کی نوشته؟ کاملش بوده؟ ناقصش بوده؟ بحث روایت مرسل که به نظر ما آقا همه روایت تاریخی تقریبا مرسل هم. و شما بگی مسند، مسندی که در تاریخ طبری اومده به چه درد ما میخوره از در مبانی رجالی؟ ما دسترسی داریم، اعتماد داریم ما به یحیی ابن معین ببینیم که توثیق کرده یا جهل کرده و در ما میخوره یا نه. من خودش نزد ما ثقه است، لذا این یه مغالطه است. مهمترین نقطه‌ش هم اینجاست در واقع. بعد اینه که بگید متفرعات عیاشیه. اولا منابع تاریخی ما که حدود 500 تا بوده، 12-13 تاش به دست ما رسیده، شما نمیتونید ادعای تفرد کنی. مایی که آنچه داشتیم تقریبا نداریم، دقت میکنین؟ ما حدود 500 کتاب تاریخی تا قرن پنجم داشتیم، 10-12 تاش به دست ما رسید. جهنم زرد 20 تا مشتری شید بعد چند هفته تعطیل. لذا بگی آقا این جزء متفرداته. شما چیش مونده که میگین از متفردات؟ مقتل شیخ صدوق از نمونه هاش نرسیده به دست ما که شما بگی این چرا نیست. از کجا میدونید که تو این همه کتاب نبوده؟ من الان نمیخوام بگم این روایت صحیح هست، حتما میپذیریم، اشتباه نشه. این نقدها نقدهای محکمی نیست، افرادم خلاصه متفردات عیاشی. متفردات عیاشی آها، شما بسیاری از اوقات به جز بعضی از مباحث مشهور همش متفرداته، همه رو میتونید کنار، چی میمونه دستتون؟ یعنی باید یه مبنای بگی که بعدن خودت بتونی بهش پایبند باشی. این که بگیم گاهی آقا افراد ممکنه بخوان مغالطه کنن، شما رو فریب بدن، بگن 100 تا ارجاع میذارن تو پاورقی، اما بعضی وقتا میخوان به شما بگن آثاری که این مطلب رو نقل کردن اینا هن. و چه بسا شما رجوع کنید نویسنده بهش حاشیه چیزی زده باشه، علامه عزیزی بیانی نوشته باشه. اینی که شما میرید تو انگیزه ی افراد، این کار تحقیقیه، برای جفسازی و فریب مخاطبان این کار صورت گرفته، این کار خلاف اخلاق علمیه. بعضا ممکنه من نسبت به آقای مسائلی هم ازش تعریف کنم، اینجا بحث علمی داریم میکنیم. این آقا این ورود به انگیزه است که نه من بگم شما این مطلب را نوشتی به خاطر مخالفت با فلانی چون فلانی رو خراب کنی. آقا این ورود به انگیزه است، به انگیزه ها مردم چیکار دارین که این برای جفسازی و فریبه. شما بگو آقا دیگران به 10 تا منبع دیگه اگر ارجاع دادن، اون ارجاعات ارجاعات درجه 2ه، همه از عیاشی گرفته شده، دیگه نیازی نیست بگید جفسازی و فریبه، درسته؟ من بعد هر کسی این کارو کرده، شما به هر کسی که روش استنادیش این بوده که بگه عیاشی بهار فلان فلان، شما همه نسبت فریبنده بودن و غرض ورزی دادی، این کار درستی نیست.
بفهم شهرت نمیده
نه عرض میکنم. ما در منابع تاریخی النقال کل بقالیم، متاسفانه کتاب تحلیلی خیلی به ندرت میتونید پیدا کنید. لذا این که بگید فلانی کتاب و مطلب و نقل کرده پس قبول داره و اینا حرفایی که نمیشه براش مستند پیدا کرد. ما تو بحثای تاریخی علمامون نگاهشون به تاریخ قصه شب بوده، بچه شب ادراری داره شب خوابش نمیبریم این قصه براش تعریف کنیم. یا مثلا عوام میخوان بشینن قلیون بکشن چی بگن، میگه از این قصه بخونن برا هم، نگاهشون اینطوری بوده. یا مثلا بعضی وقتا بوی مناقب میومده مطلب رو نقل میکردن و متاسفانه گاهی بدترین توهین ها به اهل بیت اونجاییه که ما با چشم بسته مطلب رو به عنوانی که مناقبه آوردیم، یعنی با یه غرض دیگه، و توش حرفای حیرت انگیز هست. بعد هم میگن ابن شهر آشوب که ابن شهر آشوب هم سعه اطلاع داره، هم کتابخونه عظیمی داره، یعنی ربطی نداره که مطلب آوردین قبول داره. بیشتر مباحث تاریخی ما نقالیه و هیچ کار تحقیقی صورت نگرفته عمدتاً. لذا اینکه کسی آورده که پس چی چی، نه مثلا شما یه خونی علامه عزیزی بیانی ذیل روایت نوشته وجود داره نظر میده، ولی صرف اینکه کتابی مطلبی را نقل کرده هیچ علامت تحقیقش نیست. ما هرچی بررسی کردیم علامتی از تحقیق تو این آثار تاریخی ما نیست، چون اصلا تاریخ رو که حساب کسی نمی کرده، کما که الانش هم همینطوری. این ادعای مهم و بزرگ باید توسط روایت معتبر نقل می شد. واقعا باید همینجوری بود؟ اولا که روایت فراوانی ما نرسیده، ما تا پایان امامت اهل بیت صرفا 9 کتاب به دستمون رسیده تا پایان غیبت طغرا از منابع فراوانمون. ثانیاً که خیلی هاشم فقهیه تازه، ثانیاً این مطلب جزء مطالب حساسه. ما نمیخوایم، بازم تکرار کنم، نمیخوایم بگیم این روایت رو دربست بپذیریم، اصلا نمیخوایم بگیم بپذیریم این روایت رو، باید گذاشت کنار باقی روایات ببینیم در مجموع چه میگوید. همون بحثایی که داشتیم با هم دیگه، نمیم داشتیم یا نداشتیم، اینی که یه روایت رو بگیم بگیم نه خیلی حرف جدیدی زده پس نیست، هر جا بخوان ائمه ما حرف جدید بزنن هم اتفاق میفته. اینکه حتما ما باید در یه مسئله، بله اگر منظور نویسنده محترم اینه که ما برای پذیرش این روایت نیازمند قرائنیم، نقلیاتیم، بله همینطور، بله همینطور، ولی این علامت عدم ضعف این ضعف و عدم صحت این روایت نیست، این میذارمش کنار فعلا فوقش. باید دید نویسنده محترم روشش در تعیین مباحث چیست. این یه نمونه بود، حالا شماره های بعدیش هم میتونید
شده که پیغمبر به شهادت رسان هم توسط زهری که حالا
یا یهودی یا مسیحی یا دادن، این خودش داله بر این نیستش که آدم مثلا اینا اصل مسمومیت حضرت رو نمیخواستن کشف کنن. این خودش قرینه نیست برای که ببینیم چون نمیتونستن بگن عایشه و حفصه، اومدن یه چیز دیگه یه آوردن، مثلا گفتن از فلان جنگ
زن یهودیه. خب بالاخره شما برای اینکه بخواید دلیلم بیاری
قرینه نیست
نه اصل در شهادت بله، ولی در اینکه همسران کشته باشن نه. دلیل بله در شهادت چرا؟
یعنی خود در
اهل سنت هم دارن
که
یهودی، یکی دیگه الان نگاه کردم بگم باز بحث ما رب داره، مثلا میگن شماره 2 معمولا همراه با این نقل استنادات تحریف شده دیگری نیز در باره تر شهادت پیامبر آورده میشد، به این صورت که پیام منابع فراوانی از شیعه و سنی برای موضوع شهادت سه داستان مسئولیت رسول خدا سه زن یهودیه نه تنها در منابع اهل سنت که در منابع فلان هم آمده، بعد اینا تحریف کردن اینا از جمله ما من نبی ولا وصی الا شهیدون، الان دیدم به این آقا کار ندارم. این استناد کنه کسی برای شهادت پیغمبر به مامن ما مننا الا مامن نبیین او وسیین الا مسمومون شهید الا شهید، این کلام احسن، این دیگه تاریخ نیست.
خب یه
عزودی
هم
این طرف
پیدا
کنیم، ما دنبال واقعیم. ما منا الا مسمومون او مقتولون شهید مثلا، یا این یکی روایت، اولا ما من نبیین ولا وسیین، یعنی وسی بلا فصل یا هر وسیی، اوسیار ائمه هم اینطور. بعد این داره نگاه قالبی میکنه یا نگاه حد اکثری میکنه؟ بعد خود این روایت چقدر اعتبار داره؟ دقت میکنی؟ برفرض که دلالتش درست بشه، این اخبار از توسط معصوم یادتونه تو بحث و این تو دوربینا نیست دیگه، عیبی نداره کسی بگه از نظر کلامی، یادتون میاد بحث میکردین تو دوربین نیست، اینی که امیرالمومنین فرموده باشه هر همه فرزندان من شهید میشوند، از جهت تاریخی میشه گفت امیرالمومنین میفرمود فرزندان من شهید میشوند، این تو دوربین هست سخن گفته. از نظر فلان معصوم اگر که استناد این روایت به اون معصوم محکم باشه یا قابل اعتماد باشه میشه گفت، میشه گفت امام صادق پیغمبر را شهید میدانست. دقت میکنی؟ خب این فقط تاریخیش باید بکنیم دیگه، که یعنی منهجمون خراب نشه وقتی کسی هم نمیتونه یقمون رو بگیره. پس ما میتونیم از کلام استفاده کنیم ولی به نحو تاریخی، نه اینکه از مدلولش استفاده کنیم. بعد طرف میگه من امام صادق رو قبول ندارم، اینو غیب داره، بعد باید بحث کنی راجع به موقعی امام صادق، اینو نمیخواد بگی. ولی میشه گفت مثلا فرض کنید ما 10 طریق داریم بر این که امام صادق چنین میدانسته است. حالا امام صادق از جهت پدرانش یا از جهت کلامی،
یا اقل امرش اینه که با این پیش‌فرض
مثال بزنم به ابن مسعود میگن پیغمبر شهید شده یا از دنیا رفته، میگه که آقا آدم های درپیت شهید شدن، پیغمبر که خاتم انبیاست، داره چه نگاهی میکنه؟
کلامی.
میگه 9 بار من قسم میخورم پیغمبر شهید شده، میشه پیغمبر مرگ طبیعی مرده باشه این همه شهید تربیت کرده باشه به این فضیلت نرسیده باشه؟ دقت میکنی؟ این نگاه کلامیه. حتی مفید نیست شما بگی ابن مسعود امام را شهید میدانست. من دارم اون قبریه رو بیل تو کمرش میزنم، تو اون یکی میگفتم زایه بود، امام صادق سلام الله علیه بود. میگه ابن مسعود امام رسول الله را شهید میدانست. میگه شهید میدانست نه از باب حس، به نحو کلامی حدسی. دقت کردی؟ لذا آوردن مباحث کلامی به تاریخ گیر و گور داره. بله میشه گفت ابن مسعود قائل به شهادت پیغمبر بود، اینو میشه گفت. با این ملاحظات میشه گفت که امام صادق قائل به شهادت پیغمبر بود مثلا. حالا به چه نحو بود؟ از پدرانش رسیده بود، خبرش داده بودن، بخاطر با بزرگمون شهید کردن، یا از باب علم امامه. برای ما شیعیان کلام معتبره سر جاش، عیب نداریم بگیم از حضرت کلامی ما معتقد به شهادت پیغمبریم. دقت میکنید؟ چون میدونید تاریخ که نمیگه خیلی چیزا، میگه آقا من نمیدونم که واقع چه شده. خیلی از آدم ها که الان میمیرن آقا جواز دفن میدن ممکنه کشته شده باشن، درسته؟ ولی ما تشخیص نمیدیم، میریم اینو افتاده سکته کرده، خب شاید کارش کردن سکته کرده، یه اتفاقی افتاده، دارویی بهش دادن، درسته؟ کسی نمیدونه. اینی که میگن جواز دفن صادر کردن به مرگ طبیعی، ظاهر امر اینجوریه، واقع نماست که مرگ طبیعیه، ولی واقع امر که نیستین. دقت میکنید؟ لذا اشکال نداره کسی بگه از نظر کلامی من این رو میگم، اما نمیتونم بگم از نظر تاریخی اینو میگم. اینا دو تا حیطه هستن.
شما فهمید که این گزاره ازش میشه در آورد که بگیم که پس ابن مسعود قائل به شهادت حضرت هست،
ولی نه اینکه خبر شهادت داشته مثلا تو این مثال خاص.
خود این
ولی او با مثلا رمل و استرلاب به این رسیده بود.
خود قائل بودن ابن مسعود جزئی گزاره تاریخی میشه نه؟
خود قائل بودن بله، بله میشه. ابن مسعود پیغمبر را شهید میدانست، اما نه از این جهت که اخباری شنیده بود، از این جهت که تاس ریخته بود و با رمل و استرلاب فهمیده بود. مثلا
کجا طبری الان این جمله میگه؟ خب بدون اینکه بخوایم مثلا ببینیم مواردش چیه،
بعد ببینیم اون چی میگه.
نه
نه، ما هر چی تو طبری هست نمیگیم گزاره تاریخ، بعد نگاه کنیم مدلول چیه.
نقل قبول
میکنیم، نقل قبول میکنیم، ولی مثلا طرف یه خواب دیدم، در خواب دیدم که فلان کس فلان کار را کرده است. مثال بزنم خوابشو، مثال بزنم. سکینه خاتون سلام الله علیها میگه که من خیلی ناراحت بودم از حتک حرمتی که به ما کردن و خوابم مثلا نمیبرد، همینجور گریه میکردم تا خوابم برد روز 11. بعد در خواب کجاوه نورانی دیدم، گفتم این کیه؟ گفتن فاطمه زهرا سلام الله علیها. دویدم رفتم جلو، شروع کردم به گریه کردن و از زهرا صحبت کردم و از زهرا فهمیدم من اینجا هستم، من خودم از تو بودم. قد قطعت نیات قلبی، بنده دلم پاره کردی، اینجوری گریه نکن، خودم بودم دیدم. خب این فرض کنید تو تاریخ طبری اومده باشه. اینی که از سکینه این جمله رو گفته که خواب دیدم تاریخیه، مدلول تاریخی نیست، و تاریخی نبودن چیز بدی نیست. تاریخ حالا همچین چیز خاصی نیست که حتما تاریخی باشه یعنی خوبه یا بده، تو حیطه است. البته اگر کسی مبنای ما رو قبول کرده باشه، ما سالها سعی کردیم کار کنیم رو اینکه این مبنا رو درست کنیم که یه جور در بیاد همه چی با هم. اولا بتونیم با اهل تاریخ گفتگو کنیم، وقتی حرف میزنیم اونا نگن آقا ما حرف تو قبول، مبانیمون اصلا زیر ساختمون فرق داره. ثانیا هم هی نگیم اینا نیست اونا نیست، وجود تاریخی یه وجودیه، ساحتی از وجوده، همش نیست. اینجا اینطوری، حالا مثلا خواب دیده، چون تو کتاب تاریخ طبری فرض کنید این میومد، بازم این مطلب رو تاریخی نمیکرد. هر چیزی که یادتون باشه این قیدو میذاشتیم، هر چیزی که قابلیت مشاهده عمومی داشته باشه ولو یه نفر دیده باشه. یه وقت میگه من دیدم، هیچ کی نمیتونست ببینه، این دیگه از تاریخی بودن خارجش میکنه. من فقط ادعای این فرد تاریخیه، این فلانی مدعی همچین چیزی بود. اما یه وقتی میگه نه من یه نفر دیدم، ولی اگر دیگرانم بودن اینو میدیدن، حتی اگه اینو نگه از ظاهر مت برمیاد اینطوریه، این میشه تاریخی. حالا مثلا که در یه قتل یه نفر شاهده، خب کسی دیگه هم بود میدید ولی نبود که ببینه، اینو نمیگیم تاریخی نیست، این تاریخی هست، چون چش عادی دیده، شرط عادی دیده، تو بیداری دیده. لذا اون یکی هم اگر کسی با اون نحوه مامن نا الا مسمون و مقتول ورود کنه، این بحث کلامیه دیگه، تاریخی نیست. خب از مطالعاتتون بفرمایید که چیزی بحث مطرح میکردید.
بحث تبری می‌خواستیم اثبات کنیم که تبری بکنیم بهترین دفاع از ازی.
خب بله بله، بعد بذاریم جلسه بعد یه جایی یادآوری کنید، پیدا کنیم، دنبال مکان میگردیم. خلاصا مورد رو پیدا کردیم، مکان نداریم. بریم تاریخ طبری رو بخونیم، مورد و موارد طبری منظورم بود که ببینیم که این طبری چه کار کرده.
جلسه بعد نماز رو بخواییم بذاریم تیجه خلوت بکنیم دارتن چجا پیدا.
چند نفر به نظرتون میان نماز؟ های جای کم باشه که هم دفتر خودم
با هم چی؟ نه برای کسی که میخوام میان مثلا ساعت 6 تا 7 آقا شما من سرمه میرم چند نفر
خودم چی؟ یه برداشت کنید اگه دیدید تعداد کمه
که یه آقا این چی ها نماز رو بزنید
نه نماز صبح ساعت 6 تا کلاس بذاریم 6 تا ساعت چند کلاس حوزه شروع میشه؟ حتی میتونیم نماز صبح شروع کنیم. نمیخواستن اینا میگه مجانین در چت ما دوزشو میخواستن. ما بارسال داشتیم اول بعضی وقتا جلسات عاشورا شناسی از بیحالی ما مال 45 دقیقه قبل از اذان صبح.
45 دقیقه
قبل وسطش نماز خوندی میرسید اون اونا اونجا میخوابیدن دیگه تو حجره طلبه ها بود. اگر دیدید که ما یه
خب
اما یه نکته بگم، پس برای جلسه آینده آیون اون کتاب از دعایر حتما بخونن و استناداتش مهمش و مثل ابن فندق که در لباب الانساب استناد میکنن حتما کتابشو ببینید و ارجاعاتشو ببینید و ارجاعاتش هم بیارید بی زحمت برای جلسه بعد تا یه مکان خوب پیدا کنیم بشه دید. اونم خیلی نکات فهم نقد تاریخی توش زیاد داره. با توجه به اینکه میخوام ارجاعات رو ببینید همین یک کتاب فعلا بسه برای این هفته. این شما اون کتاب آقای توسی رو بخونید، ارجاعاتش هم رجوع کنید به به متون حتما، به ویژه برای لباب الانساب. من یکیشو لو میدم، کتاب لباب الانساب دو تا مطلب ضد و نقیض در مورد حضرت رقیه داره با یه فاصله اندکی. مال ابن فندق تو اینترنت هست پی دی افش، کتابش هم احتمالاً تو دفتر ما باشه ولی اگه جا نبرده باشیم خونه، ولی پی دی افش هست همه جا تو سایت نرجس پی دی اف دو جلدیش هست که بهترین چاپ فعلیشه. یکی از سایت هایی که منابع دو سایت منابع شیعه دارن، ما بعضی از اینا رو جمع جور کردیم انشاءالله درست بشه تو اون هارد کلی هست. یکی اینه شیعه بوک، یکی نرجس، این پی دی افش حالا نمیدونم دیگه اینجا آندرلاین نقطه است، خط اینجوریه اینجوریه اینجوریه، اسمش نرجس پی دی افه. یکیش الفکره، اینا تقریبا مهمترین سایت هایی هستن که منابع شیعه دارن، تو اینا هست، توی نرجس میدونم دو جلدیش هست.
میگن حضرت رسول اکرم دعوایشون به زور میدادن، این سرنوش نظر تصنعه چجوریه؟
از نظر سندیشون تو بخاری قبول دارن، منطقه نگفته که سم دادن، گفته دارو دادن.
بعد دوست داد ما یه ده دقیقه رو به از دو تا دو ده دقیقه کتابایی که آقای سینجا میفهمه سایی طلبا بخونه، هر کسی اونا رو خونده میاد یه ده دقیقه گزارشی بده که حداقل بچه ها بدونه که کتاب معتبر چرا، تا دو سه جلسه هم بخوره، بعدش هم انشاءالله کتاب آقای علامه عسکری که فهمدن غیر از فصل درمانش
نقشه ائمه.
بعد از هم خدمتتون شما اگه نکته تکمیلی چیزی دارید مثلا در مورد شخصیت ابو هریره یا
اونجوری آخه طول میکشه از میریم تو بحث اون وقت، ولی اصل کتاب خوندنش خیلی مفیده. پیشنهاد من اینه که کسی حوصله داره اون جاهایی که مطلب خیلی خاصه حتما سندو بره ببینه که به مرور مثلا خب این ارجاع چقدر اهمیت داره، این سند چقدر اهمیت داره، این کتاب از اون کتاب مهمتر هست یا نیست، مال چه قرنیه، کی نوشته، این آدم محل اعتنا هست یا نیست، بهش ارجاع داده میشه یا نمیشه.
بعد این درسته که ابو هریره خودش نقل کرد بود تو کتاب ما، این واقعا از عرف حسنان هم معروف به که من غلام یک زنی بودم، بعد که اون رو به تزویج خودم در آوردم به من گفتش که من پا برهنه بگردم و روی مرکب بیستم، منم همین رو گفتم موقعی که به تزویج در آمد، همین گفتم همین کار رو بکنم. این درسته واقعا
نقل شده بعد استنادات شدید که در مورد مساله به صحاب خیلی احتیاط میکنن روایات حدیثی اهل سنت، از این بدتر هم ما داریم، ما داریم یکی از ارقام سگانه که زنی رو میخواست و به زور خواستگاری میکنه و قبول نمیکنه، اینقدر میزنه تش که صدای مثلا خلاصه قبلتو قبلتوش عالمو بگیره، این شکلی ازدواج کرده. اونتا خب خیلی احتیاط میکنه توی بیان اینو، اگر هم لو میره گاهی تو کتب فقهی لو میره که مثلا آیا کسی رو مکره کنی بله بگیری ازش قبول یا نه، یا مثلا در خواستگاری آیا میشه کشف لباس زن کرد یا نه. حالا اونجا چون خیلی تلخه نمیتونم توضیح بدم این که از این کار رو کردن یا نکرد، مثلا رفته تو اتاق بودن صحبت کنن، بعد مثلا فرض کنید که یه بخشی یا بدن مثلا زن رو برهنه کنه چون اومدم خواستگاری، اینا تو فقه اومده که آیا مثلا این جایزه یا نیست، شرایطش چیه، حرامه یا نه، معزونه یا نه، کزا اینا تو روایات فقهی محل بحثه.
واقعا نه
برای
حسنان
این
اصلا
عیب
نیست که
یه
شخصیتی مثل
ناقل حدیث، نه دیگه میگن حالا این خب خود زنش بوده ولایت داشته میگفته خب
شما هم
حالا
نوازه. بعد جالبه هدفش هم از همراهی رسول اکرم میگفتم کن
تو هر رسول الان ملت بد خیلی هیچ چیز قداستی نداره. نه اون یه توضیح دیگه هم میخواد بده، اون متهم به کثرت روایت و دیگران قلت روایت، لذا بهترین دفاع میتونسته این باشه که من فقیر بودم گرسنه بودم لذا همش ملازم پیغمبر بودم، شما یه رب نماز میخوندید میرفتید خونتون دیگه نبودید، میرفتید شامنهارتون رو میزدید میومدید، من چون گشنه بودم یه بالاخره پیغمبر یه لقمه نونیم جلو ما مینداخت میخوردیم، لذا من همش به پیغمبر بودم، نه اینی که اصحاب به پیغمبر بی اعتنا بودن، من فقرم باعث شد که واقعا بقیه فقیر نبودن، این لشکر دنبال پیغمبر جا به جا می شو، اینقدر صحابه بی اعتنا بودن.
تو کتابای تاریخی دیگه مثلا تو تاریخ طبری تاریخ هایی که نشت از زمان رسول اکرم حضور ابو هریره توش نوشته شده، کسی یکی یه نفر بگه که آقا ما هر وقت می دیدیم رسول خدا میاد همیشه ابو هریره باشه،
نه این شکلی ندار
نداره.
غیر از این که ابو هریره خودش محل بحث جدی بوده، بعضی از مذاهب اهل سنت هم منفور ابو هریره مثلا، یا مثلا میگه من احادیثی هست که یا کیسه هایی هست که اگه از اون روایت بگم حلقومم بریده میشه، و خیلی وقتا خلاصه توی فضاهاش باید ببینیم که کدوم گریان ها حمایت کردن یا نکردن یا چه گفت. اونتا صرف استناد چون در کتاب مرحوم علامه شرف الدین هست، باید نگاه کردیم از کجا نقل شده، نقل کامله یا برداشته. یکی از کارهایی که بسیار مهمه اینه که شما هر استنادی رو ببینید از ظاهر اون ارجاع این فهمیده شده یا برداشته، استنباط، یا میشه بولد کرد دیگه این جمله رو گفته. خیلی مهمه. خیلی از اوقات برداشته شما نویسنده میگه از اون متن، درسته آدرس میده به تاریخ طبری جلد فلان صفحه فلان، ولی برداشته شما از متن میگه نه سند رو، بعد رفت مراجعه کرد. خیلی وقتا ممکنه این برداشت شما دیگه نپذیر.